دعوت میکنم خاطرات و ماندگار رو بشنوید و با بخشی از خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا بشید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفره میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در برنامه امروز سردار نامی از فرماندهان لشکر 27 حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در دوران دفاع مقدس از عملیات خیبر و سردار خیبر شهید محمد ابراهیم همت برامون نقل میکنن.
من دو توفیق داشتم به هر حال تو این عملیات خیبر به عنوان جانشین تیپ ذوالفقار لشکر 27 حضرت رسول حاضر بودم و بخشی از اون صحنه‌های حماسی و وضعیتی که وجود داشت رو کاملا لمس کردیم. خب عملیات خیبر اولین عملیات آبی خاکی جمهوری اسلامی ایران. رزمندگان اسلام تا قبل از اون فقط در مناطق خشکی می‌جنگیدن. تجربه عملیات در یک منطقه آبی خاکی براشون وجود نداشت، یعنی عملیات خیبر اولین عملیات بود. در دو منطقه هورالعظیم تا طلایه، حالا از منطقه شذابه، حالا منطقه دشمن بخوام در نظر بگیریم، از منطقه العزیر، القرنه، نشوه تا طلایه، هدف این بود که نیروها به خط بزنن و جاده العمار بصره رو ببندن و از این طریق این امکان فراهم بشه بصره عراق تهدید بشه. خب اینجا ما وارد صحنه عملیات میشیم. اون چی که پیشبینی شده بود، منطقه هورالعظیم به دلیل عدم احتمال دشمن که از این منطقه عملیاتی نخواهد بود، نیروهای اسلام با موانع و در واقع مقاومت خاصی از دشمن مواجه نشدن و خیلی راحت تونستن همون شب اول منطقه العزیر، القرنه و حد فاصل این منطقه رو به تصرف در بیارن و نیروها برن و مخصوصا در منطقه شماری جاده العماره رو ببندن. جزایر مجنون رو تونستن تصرف کنن. اما همونطور که پیشبینی شده بود، منطقه طلاییه که بخش خشکی این عملیات محسوب می شد و دقیقا همون فرضیه هایی که فرماندهان عالی تو عملیات ها تصور میکردن، تو مناطق خشکی دشمن با ایجاد مهندسی زیاد و ایجاد موانع و استحکامات در واقع سعی کرد از محور طلایه و شلمچه تا شمال چذابه منطقه ولفرج مقدماتی و یک چنان موانعی رو ایجاد کرد که واقعا تو برآوردها، تو بررسیها، نفوذ از این مناطق واقعا حالا یا غیر ممکن یا بسیار دشوار بود. خب این منطقه واگذار شد به لشکر 27 حضرت رسول، یکی از یگانهای خدشکن تحت فرماندهی شهید همت که همزمان هم فرمانده قرارگاه فتح بود هم فرمانده لشکر 27، در واقع مدیریت عملیات که حالا ما خودمون تو این محدود حضور داشتیم. خب عملیات از همون شب اول با سختی و دشواری خاص خودش همراه بود. من طور میخوام بگم تو عملیات خیبر واقعا یکی از اون مناطق ویژه‌ای بود که واقعا رزمندگان، فرماندهان فوق‌العاده کار براشون سخت و دشوار بود. از همون شب اول عملیات، حالا اون کانال سیمتری که تو منطقه طلایه یک عرض طولانی برای عبور گردانها، اونم شب عملیات زیر آتیش دشمن، فوق‌العاده سخت و دشوار بود. اینا نیروها مجبور بودن از منتهایله ضلع شمالی که به هور بس بود که به سرایی شهادت معروف شد، از اونجا نیروها در واقع حالا از همون شب اول عملیات که شروع شد نفوذ بکنن و شب اول تونستن خطو بشکنن، اما با پیشروی محدودی که داشتن دوباره صبح روز بعد دوباره برگشتن به اون نقطه قبل اینا. یعنی عملیات خیبر، حالا ما علارغم این که شاهد موفقیت ها در محورهای دیگه هستیم، اما در محور طلاییه از همون شب اول این سختی ها شروع شد. خب شب دوم عملیات این روند ادامه پیدا کرد که حالا تا آستانه عملیات دوباره بچه ها پیش رفتن، متوقف شد. شب سوم دوباره، وقتی میگیم شب عملیات که از سر شب عملیات شروع میشه تا روشنایی صبح روز بعد، شما چندین ساعتی که درگیر عملیات هستید، هر ثانیهش پر از حوادث و رویداد و شرایط خاصی هستش که اوضاع به صلاح عملیات میتونه تغییر بده اینا، و نیروها به شدت ثانیه است ثانیه اون لحظات عملیات رو باید برآورد بکنه و با دقت برن جلو. یعنی پر از حادثه و به صلاح ماجرا هستش. به تعداد اون نفراتی که در نقاط مختلف عملیات، حالا هم کل عملیات، مخصوصا این نقطه که واقعا دارای پیچیدگی خاصی بود، ما شاهد هستیم. روز سوم عملیات تصمیم گرفته میشه عملیات ادامه پیدا میکنه. تلاش زیاد، فشار زیاد از طرف قرارگاه نجف و قرارگاه خاتم به شهید همت که حساب باز کرده بودن که بتونن این محور رو، در واقع خط رو بشکنن، چون بقیه مناطق موفقیتشون منوط به موفقیت در محور طلاییه بود. چرا؟ چون با باز شدن جاده آسفالت طلاییه به سمت جنوب جزیره جنوبی، مجنون جنوبی و همینطور منطقه نشوه، اونجا بود که در صورت موفقیت کل عملیات خیبر دیگه تثبیت و تضمین میشد. خب از همون شب اول وقتی این مشکل پیش اومد، برای بقیه مناطقم شرایط فوق‌العاده سخت شد. اینا شب دوم دوباره نیروها با گردانهای مختلف با شرایط خاص وارد منطقه شدن، زدن. من 9 شبانه روز از اسفند سال 62، بعد از 9 شبانه روز به طور متوالی در شبهای مختلف در محور طلایی عملیات به سختی در جریان بود. خط مقدم نزدیک شد به همون کانال سیمتریک. حالا ما مجموعه ذوالفقار و یگانهایی از لشکر 92 زرهی مأمور بود به ما، امکانات زرهی، اینها رو هدایت کردیم پشت خاکریز و از اونجا فاصله رو به دشمن نزدیک کردیم. در واقع تمام واحدهای پشتیبانی با گردانهای پیاده که شب خط می زدن، در واقع سعی می کردن شرایطی فراهم بشه که بتونن در واقع اون نتیجه مطلوب گرفته بشه. اینا خط نزدیک شد به خط مقدم دشمن. حالا اونجا ما اجرای آتیش رو دیگه از روز دوم عملیات آغاز کردیم. پاتک‌های دشمن سعی می شد انجام بشه. از شب سوم عملیات دوباره انجام شد، باز به مشکل برخورد و علارغم شکستن خط باز مجبور شدن نیروها و عقب برگردن. این روند ادامه پیدا کرد و شرایط برای لشکر 27 و گردانهای 27 طوری شد که تمام گردانها تو این 9 شبانه روز تحلیل رفتن. اینجا من تو همین خاطری گفتم به دشمن نزدیک شده، اواسط عملیات شهید همت، این قهرمان جنگ که اکثر عزیزان میشناسند، من در حین عملیات خیبر ایشون رو تو پشت همون خاکریز با اکبر زجاجی جانشین لشکر اومدن در حال ترویزی برای ادامه عملیات و شکستن خط و گرفتن یه نتیجه بوده. اینا اون حال و هوا، حالا اینها رو دوستان دیگه تو خود قرارگاه تاکتیکی به شکل دیگه هم مطرح میکنن. اینا شهید همت از یک طرف تحت فشار شدید فرماندهان گردانها قرار داشت، میخوام اون وضعیت ایشون رو تشریح کنم، که میدیدن وضعیت منطقه به گونه هست کار یا غیر ممکنه یا فوق العاده دشوار. حالا من اینو یه درجه تقلیلش میدم. اینا واقعا تو مقطعی از مقاطع صحنه های عملیات کار غیر ممکن بود اینا، و شهید همت از طرف دیگه تحت فشار قرارگاه نجف، امید قرارگاه به لشکر 27 و فرماندهی شهید همت و رزمندگان لشکر 27 که انتظاری که اونها داشتن یک کاری بکنن که به اصطلاح یک نتیجه از محور طلایی گرفته بشه. به شدت اونجا چهره رفتار وقتی بیسیم از طرف قرارگاه نجف طرف خود آقا محسن شهید همت رو خواست، بالای خاکریز در حال بررسی منطقه بود، به اتفاق شهید زجاجی اینجا با هم بودیم در واقع در حال تریزی برای شب، ایشون به حدی اینایی که میخوام بگم اون صحنه های واقعی هستش که حالا ما بدون کم و کاست داریم عرض میکنیم خدمت شما، مشاهدات عینی هستش. ایشون دیگه رمقی نداشت بره پشت بیسیم با آیره، چون میدونست الان بره اونها چی میخوان بگن، میخوان باز فشار بیارن که آقا یه کاری بکن. به شهید زجاجی گفت تو برو جواب بده. اونجا شاهد این صحنه بودن که ایشون رفت پاسخ آقای رضایی رو داد و از اون طرف به شدت به دنبال این بود که بتونه یه راهکاری پیدا بکنه که این وضعیتی که قفل شد در منطقه و واقعا همه از اون رزمنده عادی تا فرمانده لشکر تا اون فرماندهان عالی که تحت فشار این عملیات بودن یه راه نجاتی پیدا بشه. خب به هر حال 9 شبانه روز در یک چنین شرایطی به اصطلاح لشکر 27 تمام تلاشش رو انجام میده در یک منطقه‌ای که دشمن از بعد از عملیات رمضان یعنی از سال 61 این منطقه رو کاملا مسلح، شما حالا این که میگیم کانال سیمتری یکی از موانع دشمنه، انواع موانعهایی که تو این منطقه و اون طول موانع که نیروها باید عبور بکنن، بعد این معبرها باز میشد و واقعا حالا مثل ولفرج مقدماتی که اون طول حدود چند صد متری موانع و با یک کانال اینجا کاملا پیچیده تر از اون منطقه. خب بعد از 9 شبانه روز هماهنگ کردن که با کمک لشکر 14 و 27 بتونن خط رو بشکنن که شب 10 در واقع اون عملیات مشترک بین 14 امام حسین و 27 و بقیه یگانها که حالا کمک کننده بودند انجام میشه که اون آخرین عملیاتی بود که در نهایت بعد از اون همه امید داشتن که بتونن با کمک لشکر 14 این قفل باز بشه و دیدن که دیگه نه، امکان پذیر نیست. از روز 12 دیگه عملیات در محور طلایه متوقف شد که ما در 11 شاهد شهادت شهید گلکار هستیم، همون نیروهایی که با طرح لبیک از کرج 6 گردان قوس در واقع عازم جبهه شدن برای پشتیبانی همین عملیات. و روز 11 روز مجروحیت شهید حسین خرازی هم هست، دقیقا از همون نقطه‌ای که تو سراهی شهادت همواره تو این 9 شبانه روز نیروها سعی میکردن نفوذ بکنن و نفوذ هم میکردن، اما از روز بعد با فشار دشمن به هر حال فرمانده سپاه سوم عراق ماهر عبدالرشید دقیقا شرایط رو میدونستن که اگر این منطقه باز بشه و نیروهای ایران بتونن خط رو بشکنن این سپاه به شدت دچار مشکل خواهد شد.
کجایید ای شهیدان شلمچه، بلاجویان خرم شهر و فجه، کجایید ای شهیدان شلمچه، بلاجویان خرم شهر و فجه، الا ای فاتحان خیبر و فت، یلان کربلای پنج و بلفت، سران بی سر فتح المبین ها، طریق شد خون با نام زهرا، طریق شد خون با نام زهرا.
تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار نگه دارد.
فتاده لاله های دشت افغان، جدا از یک دگر چون دست افغان، جدا از یک دگر چون دست افغان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. معارفی های گرامی، سلام و وقت بخیر ما رو از برنامه شاخص پذیرا باشین. شور و شوق انتخاباتی فضای ایران عزیز رو کم و بیش پر کرده و ما هم برنامه امروز رو با این جملات شروع میکنیم: ما رأی میدیم چون در این سرزمین عشق به اهل بیت علیهم السلام موج میزنه، چون ما ملت امام حسینیم. ما رأی میدیم چون کشوری با تمدنی کهن و فرهنگی اصیل داریم و نمیخوایم آسیبی متوجه ایران عزیزمون بشه. بله، ما رأی میدیم چون نگاه شوم کفدار صفتان رو به ایران میبینیم. ما هرگز با دشمنان کشورمون همصدا نمیشیم. ممنون که شاخص رو میشنوید. اما موضوع امروز برنامه اینه: مردم، رسانه‌ها و انتخابات. بله عزیزان، می‌خوایم با نگاهی به سخنان حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از فضای انتخاباتی بگیم، فضایی که گاه با دو قطبی سازی و التهاب آفرینی از مدار اعتدال و حق‌خویی خارج میشه. اولین و دم دست‌ترین اثر دو قطبی سازی جامعه، لگد زدن به انسجام و تضعیف اتحاد ملیه.
انسجام ملی رو باید حفظ کرد، اتحاد ملی رو باید حفظ کرد، مشترکات رو باید همواره در نظر داشت. این منافاتی نداره با اینکه یک مخالفی هم در یک بخشی که مخالفت با فلان سیاست یا با فلان برنامه داره مخالفت خودش رو ابراز کنه، هیچ منافاتی نداره. اما این به معنای این نباید باشد که در زمینه مسائل کلان و اساسی کشور کشمکش و بگو مگو هست. این انسجام و اتحاد رو و تأثیرش رو در طول این قریب 40 سال آزمودیم. بله، خب در جنگ هم یه عده‌ای بودن مخالف بودن، در همون اوقاتی که ما گرفتار جنگ تحمیلی بودیم یه عده‌ای بودن تو همین خیابان‌ها سر این چهارراهای تهران، شما خیلیاتون یادتونه، قاعدتاً ایستاده بودن علیه جنگ اعلامیه پخش میکردن تو همین تهران، بودن کسانی اوائل جنگ. مخالفت ممکنه وجود داشته باشه، لکن قاطبه ملت، عمده ملت، وقتی حرفشون یکی بود و ایستادگی کردن روی حرف، این همون چیزیست که مورد نظر ماست که انسجام به اتحاد ملیست. کشور رو دو قطبی نباید کرد، مردم رو به دو دسته نباید تقسیم کرد. اون حالتی که در سال 59 متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور اون روز اتفاق افتاد که مردم رو به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودن که چیز خطرناکی است.
پرهیز از اختلاف و دوری از تفرقه همیشه لازمه، اما در برخی مواقع لازمتر و مهمتره و انتخابات یکی از همین بزنگاهاست که باید از دمیدن در آتش اختلاف و کوبیدن بر تبل دو دستگی پرهیز کرد. رسانه‌ها در این زمینه نقشی بسیار مهم و راهبردی دارند. رسانه‌های انقلابی و حتی غیر انقلابی اما عاقل و وطن دوست می‌دونن که در بگو مگوهای انتخاباتی و کش و قوس‌های نامزدها یا طرفداران اونا اگه در جهت تشدید این اختلاف گام بردارن، قلم بزنن یا خبر تنظیم کنن، در واقع دارن تیشه به ریشه اصل نظام میزنن و امنیت جامعه و آرامش روانی مردم رو به خطر میندازن. علاوه بر نقش رسانه ها، باید ما مردم به ویژه هواداران نامزدهای انتخاباتی هم حواسمون باشه که دو قطبی کردن شاید در کوتاه مدت باعث افزایش شور کاذب انتخاباتی و حتی بالا بردن میزان مشارکت بشه، اما در نهایت بازی کردن در زمین دشمنه، چون دود این اختلاف و دو قطبی های کاذب طبق معمول به چشم مردم میره.
بنده راجع به انتخابات قدری صحبت کردم قبلا، حرفم زیاد هست در مورد انتخابات. انتخابات تزریق خون تازه است در کالبد نظام جمهوری اسلامی، تجدید قوا و تجدید نیروست برای ملت. یک عده میان مسئولیت‌های رو به عهده می‌گیرند، کارهایی رو انجام میدن، مقداری میتوانند، مقداری نمیتوانند، بعضی میتوانند، بعضی نمیتوانند. برای ملت این حق قرار داده شده است که در یک مقطع معینی، حالا در مورد مجلس یا ریاست جمهوری و غیره 4 ساله، در مورد خبرگان با فاصله بیشتر، بیان ملت وسط میدان و تصمیم گیری کنن. این باشه این نباشه، انتخابات یعنی این، یعنی یک روح جدید، یک خون تازه، یک نفس نو به کشور، به ملت، به مردم دادن. این انتخابات، اینی که بنده اصرار میکنم همه در انتخابات شرکت کنن برای اینه. انتخابات وقتی همگانی شد، وقتی همه شرکت کردن، کشور عزت پیدا میکند، نظام جمهوری اسلامی عزت پیدا میکند، کشور بیمه میشود، نظام جمهوری اسلامی بیمه میشود. انتخابات بیعت تازه است با اون هدفها، با اون هدفهای عالی. این معنای انتخابات زبر همه مردم میشود فریضه که در این حادثه بزرگ شرکت کن.
شاخص رو میشنوید با موضوع پرهیز از التهاب آفرینی و دو قطبی سازی جامعه و نقش مردم و رسانه ها در این زمینه. بله، التهاب آفرینی، ایجاد کشمکش و دو قطبی کردن جامعه خاص دشمنه، چون با آشفته کردن اوضاع بهتر و سریعتر میتونن به اهداف شوم خودشون برسن. اونا دوست دارن مردم رو به جون همدیگه بندازن و از آب گلالود ماهی بگیرن، اما زهی خیال باطل. تقاضا داریم این بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ظله رو با دقت بیشتر گوش کنید.
دشمن از یک چیزای عصبانی میشه، ما باید حواسمون باشه. دشمن از وحدت ملی ما ناراضی، میخواد این وحدت ملی رو از بین ببره. دشمن از این که در سطوح بالای کشور، مسئولین کشور در مسائل اساسی یک نظر و یک عقیده داشته باشن به شدت ناراحته. اون وقتی که میبینن رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، مسئولین گوناگون درباره فلان مسئله یک جور حرف میزنن، اینا میخوان یقه خودشون رو پاره کنن، ناراحتن، میخوان اختلاف بیندازن. شنیدید در این یکی دو سال اخیر شعار حاکمیت دوگانه؟ یه عده بیعقل در داخلم همون حرفای اونا رو تکرار کردن، نشخار کردن. حرف مال اوناست. حاکمیت دوگانه یعنی در مسائل اساسی و اصولی کشور رؤسای کشور با هم دعوا داشته باشن. این معنای حاکمیت دوگانه. حاکمیت دوگانه چیه؟ نامطلوب و مضر، سم مهلک. خب این معلومه، اینو بعضی ها شعار دادن، این مال اونا. والله پیداست که مسئولین کشور هیچ وقت در همه مسائل گوناگون و سلایق و سیاست های مختلف یه جور فکر نمی کنن که معلومه. ممکن نیست که یک فکر و یک عقیده در همه زمینه ها مسلط بر همه ارکان کشور باشه، این که ممکن نیست. اونی که اونا میخوان این نیست، اونی که اونا میخوان اختلاف در مسائل اساسی کشوره. از این ناراحت میشه، از این که مدیریت های مؤمن، فعال، علاقمند، پرنشاط وارد میدان مدیریت های کلان کشور بشن، امور رو به همون راهی که اصول اسلامی و منافع ملی و مصالح ملی ایجاب میکنه پیش ببرن با قدرت تمام، از این ناراحت. از اینکه مردم پشتیبان حکومت باشن ناراحت. از اینکه جوانهای ما روح جهادگر داشته باشن ناراحت. از اینکه جوانهای ما مؤمن باشن ناراحت. از اینکه جوانهای ما در مراسم مذهبی شرکت کنن ناراحت.
بله، به امید خدا و با هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب و همراهی پرشور و همیشگی شما مردم عزیز، ما به پیش خواهیم رفت تا کور شود هر آن کس که نتواند دید. داریم به لحظات پایانی برنامه امروز شاخص نزدیک میشیم. ما سعی میکنیم زمان بیشتری از برنامه رو به شنیدن کلام رهبر معظم انقلاب اختصاص بدیم، لذا کمتر صحبت میکنیم. میخوایم شما عزیزان رو به خدای منان بسپاریم و بخش پایانی سخنان حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله درباره لزوم پرهیز از التهاب آفرینی به ویژه در آستانه انتخابات رو با هم بشنویم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
مسائل کشور ما دو نوع مسئله است، مسائل عام و همیشگی و مسائل موسمی. دشمن به هر دو نوع وسائل تشبث میکنه برای ضربه زدن به کشور و به نظام اسلامی، هم از وسائل عام که اینها همین وسائلی است که گفته شد که اینا عمومی است، دائمی است، همیشگی است، و هم از وسائل موسمی. در هر فصلی ملاحظه میکند ببیند که چه کار میشه برای این فصل کرد. حالا مثلا فرض کنید نزدیک فصل انتخابات چه کار باید کرد. البته دشمن که میگیم، همیشه این دشمن دستگاه جاسوسی آمریکا نیست، گاهی سرنخ دست اوناست، اما بازیگران کسانی هستن که گاهی خودشون هم نمیفهمن که بازی خوردن، نمیفهمن دارن به اشاره دستکی حرکت میکنن. به نظر من اونچه که امروز بیشتر از همه چی مورد توجه اونهاست تا قبل از این انتخاباتی که در پیش داریم، مسئله آفریدن التهاب سیاسی است. التهاب سیاسی مردم رو از لحاظ سیاسی دچار التهاب کردن، نگران کردن، به جان مسائل کوچک انداختن، به جان همدیگه انداختن جناها، مسائل کوچک و بزرگ کردن، این جزء برنامه هاست. میخوان کاری کنن که فضای کشور فضای تبالود بشه. مبارزه با این، سعی در آرام نگه داشتن فضای عمومی و فضای سیاسی کشور. همه باید در این جهت حرکت کنن. هیچ حرکتی که به معنای التهاب آفرینی باشه، اظهاراتی که التهاب آفرینه، نبایستی میدان داده بشه. به خصوص مطبوعات باید به این نکته توجه بکنن. دستگاه های مختلف، قوای سگانه، حیثیت هم، شخصیت هم، حدود قانونی هم رو حفظ کنن، همدیگر تضعیف نکنن، که متاسفانه گاهی گوشه کنار چیزهایی در این زمینه دیده می شود. البته گمان زیاد این است که ناشی از غفلت هایی است، اما توجه باید داشت که این غفلت ها خیلی از اوقات در اختیار و در مورد استفاده دشمنان قرار می گیرد.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو. ببین تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو. ببین یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی. تا که آرامش دنیا رو دارم، من از آغوش تو پا نمی کشم. وطنم خاک تو تن پوش منه، دست از این خاک طلا نمی کشم.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی. برنامه شاخص رو هم شنیدین با موضوع انتخابات و اهمیت اون از منظر رهبر معظم انقلاب و نکته هایی که حجت الاسلام حسین علی محمدی بیان کردن. خب به ساعت 10 صبح نزدیک میشیم در صبح شنبه 28 بهمن ماه 1402 شمسی و 7 شعبان المعظم 1400